بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین آمین رب العالمین. آقایانی که تازه واردن، ما خطبه رسول خدا را معنا می کنیم. حضرت در آخر جمعه شعبان سخنرانی کردن، صحبت کردن، شاید در نماز جمعه بوده و اونجا درباره ماه رمضان صحبت کردن که علما نقل کردن، ما اینو معنا میکنیم. رسید به اینجا که وسلوا ارحامکم، سله ارحام کنید، قهر و مهر اینا را گوش نکنید، برید خانه‌های هم دیگر. گاهی شیطان مخصوصا سعی دارد بین برادرها، خواهرها، پدر، مادر با یه چیزای جزئی. شما برای رغم انف شیطان پاشید را بیفتید برید. حتی شنیدم امام فرموده در مسئله های انقلابی هم قطع رحم نکنید. گاهی آدم یکی برادر انقلابیه، یکی ضد انقلابه، این باعث میشه که با همدیگر قطع بکنن. شنیدم فرمودن قطع نکنید. ضد انقلاب، انقلابی جای خودشا، اون مسئله چیز دیگه است، ولی به قطع رحم نرسد. البته سله ارحام فرق دارد، گاهی به یه تلفن سله رحم، گاهی خونش رفتن سله رحمه، گاهی پول دادن سله رحمه، گاهی نامه نوشتن سله رحمه، گاهی احتیاجی دارد به شما برطرف میکنید سله میشه. قطع نشه، قهر نشه. عرض به خدمت شما، نمیفرماد قطع نکنید، میفرماد سله کنید. و وقت روایات زیادی درباره سله داریم که در دنیا چه برکاتی دارد. در روایت داریم دو تا برادر رفتن مدینه، تو را با هم دعوا کردن، رسیدن یکی خدمت امام صادق علیه السلام ظهر رسید، حضرت فرمود تو و برادرت تو را با هم دعوا کردید و به همین دعوا کردن و قهر کردن عمر هر دوتون کوتاه شد. منتها تو این وسطه تا اینجا بیایی با یک فامیل دیگر مثل یک خالش بود سله کردی، جبران کرد، اما داداشت از این سفر بر نمی گرد. حتی سله رحم کردن طول عمر می آورد، نعمت را فراوان می کند. در روایت داریم بسا فامیلای هستن، اینها آدمای خوبی نیستن، با خدا میانشون خوب نیست، ولی چون سله ارحام دارن خدا در دنیا نعمتشون را قطع نمی کنه، با رفاه زندگی میکنند. ولی ای بسا برادرای هر دو مقدس با هم قهرن، سالا هم دیگر را نمیبینن، خونه هم دیگر نمیرون، هر کدوم جلوتر رفتید آقای مالونه که جلوتر رفته. دیروز روایت را نقل کردم دیگه، محمد حنفیه به امام حسین علیه السلام روایت این سفارش کرد، گفت به همین دلیلی که مادرتون فاطمه زهرا و جدتون رسول الله صلی الله علیه و آله هست، بیا سله کن. در چیزهای دیگه هم غیر از سله هم اینجوره، اشخاصی که با شما قهر میکنن شما سله کنید، برید، اعتنا نکنید به این قهرها و اینا، مگر اینکه خدا بگه اونجا قهر کنید. یه چیزی دیگه هست، بازم برید، آره بازم برید. شما هر چی میتونید سله کنید. بی اعتنایی شما به قهر کردن او خودش پیش خدا مطلوبه. شما رفتید، خب نیومد بازم برید، نیومد بازم برید، عید برید، غیر عید برید، سله کنید، دعوت کنید نیاد. شما پاشید افطاری برید خونه او. دو نفر از دوستان من در تهران با هم سالها بود قهر بودن، نشد اینها را خونه هم دیگه ببرن، یکی گرفتار شد، مریض شد، اون یکی مردانگی کرد پاشد اومد دیدن این طرف. این آقای که مریض شده بود به قدری مایه خجالتش شده بود که او آقایی کرد پاشد اومد، ولو فرض کنید بد بیرام گفته بود، اعتنا نکرد به بد بیرام. در دعای مکارم الاخلاق هست خدایا به من توفیق بده با اونها که قطع کردن سله کنم، این هنر اینه. انتصل من قطعک، کسی که با تو قطع کرده سلا کنی، ولی کسی که سلا کرده سلا کردن هنر نیست که. با بد اخلاق باید خوش اخلاق بود، با بد رفتار باید خوش رفتاری کرد. اینا لابد زیاد شنیده اید. امام سجاد علیه السلام روایت این است از مدینه، مثل این که با یه کاروانی ناشناخته به سوی مکه روانه شد و حضرت هم مثل که تنها بوده، هیچ خدم حشمی همراهش نبوده، یه شطوری سوار شده بود راه افتاده بود. اینا دیدن این آقا خیلی حرف شنوه، این گفت آقا لطفا پس اون شطور منم پالانش بگیرید، یه کرده علف جلوش بریزید. گفت آقا خب این پیراهن خودت که میشوری پیراهن منم بشور. گفت آقا بس لطفا به من آب بده. این آقا شد خادم، اینا همه لم دادن. یکی از منزلها عرض به خدمت شما، یه نفری از یک کاروان دیگر آمد تو این کاروان، دید همه لم دادن، امام سجاد علیه السلام داره کار میکنه، آب بیار نون بیار نمیرم فلان از این حرفا. اومد این به اینا خطاب یه گفت آقا چرا این کار کردید، چه وضعیه در آوردید شما؟ گفتم مگه این آقا کیه؟ گفت امام سجاد است. خیلی شرمنده شدن، آمدن آقا چرا این کار کردی؟ فرمود بعد از اینشم اگر تا مکه با من همینجور رفتار میکنید میام، و الا شما جدا میشم. بعد تعلیل کرد، فرمود نمیخوام برای رس خاطر رسول خدا تحمیلی بر تقریبا تحمیلی بر دیگران بشم. با بد اخلاقا خوب بودن، با قطع کننده ها سله کردن. یه وقتی صحبت بود در این ارومیه ما اخبار زیاد بودن دیگه، گذشته انقلاب از فوایدش یکی همینه، خیلی چیزا رو به هم زدی که همین بود. اینا یه گروهی بودن موافق شاه یا آخوند داشتن، شاه اول الامر بود، اینا خلاصه یه اوضاعی بود اونجا. علمای ما هم خیلی در اقلیت و غربت بودن. در قم صحبت شد که کی میتوند برد جلو اخباریا در ارومیه وایسه و اینا را بشکنه. یه آقای اسم نمیبرم گفت اینا آقای مدنی میکنن، مرحوم آیت الله شهید مدنی، گفت این میکنه این کار. گفتیم چطور؟ گفتیم با اخلاقش اینا رو میشکنه. بعد گفت دو سال در نجف سلام نکردم، جلو پاش بلند نشدم، دو سال مرتب به من سلام کرد جلو پا من بلند شد. خیلی حوصله میخواد، یه دفعه سلام میکنه دو داخلی میگه به جهنم ول میکنه. گفت دو سال مرتب به من سلام کرد جلو پام بلند شد. این با این اخلاق استقامتش اونا را میشکن. میفرماد که وسل و ارحامکم، ارحامتون را سلا کنید، پشت بری خونه هاشون. خب فقیر عیب نداره، برو سر سفره فقیر بشین، چی میشه؟ اونا که نمیتونن دعوت کنن، ممکنه مقید دعوت بکنه، ولی شما افطاری های اینجوری برید، برید سر بزنید سلا کنید. وحفظو السنتکم، مواظب زبان هاتون باشید. در این خطبه شریف رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و آله مواظب زبان هاتون باشید. تو این کتاب مواعظ ادبیه چیزی هست، البته شاید زبان حال این آقایون مداها و روزخونا میدونن زبان حال هست دیگه، گمانم احتمال میدم زبان حال باشه. این زبان آمد بیرون، پرسید حال شما چطور است، از سر کله گوش دست پا پرسید حال شما چطوره. گفتن اگر تو بگذاری حالمون بد نیست. گفت من چی میکنم؟ گفتن تو اولا یه لانه داری، یه چیزی میگی کته که ما میخوریم، تو میری اونجا قایم میشه. ببینید مرحوم فیض رضوان الله علیه فیض کاشانی در این کتاب مهجت البیضا حدود 18 تا عمل با این زبان حساب کرده، گمانم یا مکروه یا حرام. ببینید گناه کبیره یکیش دروغه، با چیه؟ با زبان. غیبت گناه کبیره است، در روایت داریم از زنا بدتر است، از نظر کتک، از نظر اینکه پیش خدا مبغوزه، با زبان. بهتان گفتن، امان از بهتان که خیلی شایع شده، جوانا بپرهیزید. میگه این منافقه، اونم خط فلانه، اون ضد انقلابه، اون خلاف خط امامه. همینجور میگه، همینجور بهتان گفتن به مردم با چیه؟ با زبان. اذیت کردن به مردم با زبان، اذیت کردن زبان مادر شوهر یا گیاه، یا دیدید که خار داره اسمشو گذاشتن زبان مادر شوهر، بعضی از زبانشو خار داره، مردم اذیت میکنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا انسان زبانش موذی باشه. خدا میدونه، شاید من چند بار یادم افتاده حلال کردم و بازم خدایا حلال میکنم. یه بنده خدای به من یک کلمه گفته 40 سال پیشتر، همین گذر خان گفت، ولی یادم نمیره، نمیدونم به کجای قلبم خورده. آخ چرا بگه؟ خب منم حلال کردم، گفتم خدایا اگر من حقی پیدا کردم حلال میکنم، بازم عرض میکنم حلال میکنم. اما چرا بگه انسان؟ چرا مردم را اذیت کند با زبانش؟ خب افشای اسرار مردم حرام است، با چیه؟ یکی با زبانه. تجسس در عیب مردم با چیست؟ یه قسمت با زبانه. عرض به خدمت لو دادن مردم با چیست؟ عربیش سعایته، با چیست؟ با زبانه. نمامی، سخنچینی با چیست؟ با زبانه. الی آخر میفرماد مواظب زبانتون باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد وحفظوا السنتکم، زباناتون حفظ کنید. من خودم عاجزم، هرچی تصمیم میگیرم حرف نزنم نمیشه، ببینم حرف زدم. شما دعا کنید که خدا زبان مرا هم حفظ کنه. انسان گرفتار زبانه دیگه. ولو صحبت‌های به درد نخورا، صحبت‌های مباح. آدم از این ور از اون ور حرف میزنه، خب بالاخره روز قیامت یه معطلی داره برای آدم، این پرونده پر شده دیگه. ما یلفظ من قول سوره قاف و القرآن المجیده، ما یلفظ من قول الا، آیه را شاید اشتباه کنم، ولدیه رقیب عتید، بله واو داره یا نه، یا لدیه رقیب عتید، رقیب عتید، رقیب حاضر داره اونجا. در روایت داریم مردم بدانن حرف هایی که میزنن جز عملشون هست، کم حرف میزنن. یه نفر آمد خدمت ما مجتبی علیه السلام، روایت این است، عرض کرد که آمدم خدمت شما یه خورده باشم. به قول ماها حضرت فرمود که صحبت دیگری نکنی، شرطش اینه. گفت پس اجازه بفرمایید مرخص بشم. فرمود برو. مثل که میخواسته مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه، آقای داماد استاد بزرگوار ما، میفرمود یه نفر آمد پیش مرحوم آقای حادشه، گفت یه عرضی دارم. این آقایان علما میدونید دو تا بیرونی دارن، یه بیرونی عمومی دارن، یه بیرونی خصوصی دارن، دو تا اتاق دیگه. آقای حاج شیخ تشریف بردن تو اتاق بیرونی خصوصی، این آقا را بردن اونجا. میگفت نفهمیدیم این از کی بدگویی کردیم بنده خدا. حاج شیخ دادش بلند شد، چرا آمدی نعل کردی؟ چرا سخنچینی کردی؟ سخنچینی از اون گناهان بزرگ، اما شانس ندارد، نوعا مقدساش هم گرفتارن. میاد به نام خیرخواهی میگه آقا فلان کس پشت سر شما حرف زد، بنده دفاع کردم. چرا نقل میکنی؟ این نقلش خلاف شرع است، نقلش نمامیه، سخنچینیه. در روایات ما سخنچینی مثل سحر حساب شده، در مکاسب شیخ است مثل سحر حساب شده. خیلی مواظب باشید از یه مؤمنی به یه مؤمنی مطلبی نقل کنم میانشون به هم میزنه. همه با زبان، انسان باید مواظب زبانش باشه. اما گاهی از رفقای عزیز با زبان هرچه عمل کرده آتشش میزنن. رسول خدا در روایت داریم فرمود هر کسی یک دفعه بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، والله خیلی ذکر بزرگیه این ذکر، توجه داشته باش، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تا در بهشت خدا دستور میده یه درخت برای او مینشانند. ابوبکر عرض کرد یا رسول الله چه درخت زیادی در بهشت داریم؟ فرمود اگر آتشی نفرستید بسوزانید. یکی از دوستان ما میگفت من غیبت کسی را کردم، دیدم فردا پس فردا شام میگم گفت آقا یه خواب دیدم. اون بیچاره خیال کرده بود که این خواب دیده، مثلا تعبیر خوبی کرده بود. من خواب دیدم که باربرها، حمالها هی خونه ما اساس میارن، میگن آقا فرستاده، یعنی این آقا فرستاده. خب انشالله خیر است و فلان. میگفت من فهمیدم ولی چیه، من غیبت این بنده خدا را کردم، هرچه صلوات میفرستن نماز میخونه میبرن اونجا دیگه. میگفت یکی یه روز دو روز گذشت، یه روز رفتم سراغش گفتم که بعد از سلام گفتم من حلالم کن. گفت آقا چی کردی؟ گفت فرض کن غیبتت کردم، بهتان گفتم، هر چی. گفت آقا حلالت باشه. برگشته اومدم دیدم بعد از دو سه روز آمد، گفت آقا خواب دیدم شما حمال فرستادید اساسا را پس میگیرید. این یه واقعیت ایسا. در روایت داریم کسی که غیبت کسی را می کند از اعمال صالح او میدن به این آقا. حالا اعمال صالح نداشته باشن چی میشه؟ ظاهرش اینه از گناهانی میبرن میدن به اون. غیبت مفت، نماز شب خونده، زیارت عاشورا خونده، قرآن خونده، با یه زبان همجوری مفتی، پناه بر خدا اگر بهتان گفته باشد. در بهار یه روایتی هست، یه مردی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، عرض کرد فلان آقا اسم برد که به ظاهر میگه از شیعیان شماست، این جز منافقینه. اونم مثل زمان ما خیلی این کلمه منافقین رو همینجوری میچسبون، جز منافقینه. حضرت فرمود که چی شده؟ عرض کرد در فلان مجلس پشت سر شما این جمله را گفت. فرمود راست گفته دیگه، تو نفهمیدی، اون مرادش این بوده، امامت مرا اثبات کرده. خب مسئله رو حضرت معنا کرد براش. بعد فرمود که خب حالا این کلمه‌ای که در باری گفتی از وزرش چی کار میکنی؟ تو بیرون میایی به یه مؤمنی یه برچسب میزدی. موند اما زود جواب داد. عرض کردی ابن رسول الله نصف اعمالم، حالا کلمه شطر است، من نصف منم، شطر اعمالم حسناتم هر چیز میدم به او. فرمود الان از وزر این کلمه خارج شد. آدم مفتی میشینه حرف میزنه، البته انسان یه جایی هست که میبینه یه آدمی بده، یه آدمی منافقه، یه آدمی کافره، تحقیق میکند، تحقیق کرده حرف میزند، اونم موردش باشه میگه، موردش نباشه به او چه ربطی داره. وقتی که دفتر حزب منفجر شد، ما محضر یکی از آیات قم بودیم. فرمود هر کس بداند برادرش، پدرش، پسرش از این گروه هستن باید بره گزارش بده. فتوا داد. ما گفتیم آقا پس شما در اعلامیهاتون اینا بنویسید، در بیانیاتون بگید که مردم موظف باشن. خب اونجا شرح میگیم چهر. تهران گاهی شد که خواهر رفت گزارش کرد که داداش من اینجوره، مادر رفت گزارش کرد پسر من اینجوره. اونه نمیگم، اما ما همینجور که نشستیم پشت سر مردم، دهن ما در اختیار ما نیست حرف میزنیم، خیلی خطریه. وحفظو السنتکو، مواظب زبونهاتون باشید. یه وقتی صحبت بود که مرحوم آیت الله عظما آقای حجت رضوان الله علیه، شما خیلیاتون مرگ او یادتون نیست، مرگش من یادم است، مرگ عجیبی بود. مرحوم آقای حائری دامادش بود، نقل کرد فرمود قبل از اینکه بمیرد وقت مرگش برای من تعیین کرده بود. آقای حائری می‌فرمود یه روزی رفتم خدمتشون، شنیدم مریض است، رفتم دیدم بنا داشت تو خونه، بناها را بیرون کرده. رفتم تو عرض کردم که آقا چرا بناها را بیرون کردی؟ فرمود میخوام بمیرم دیگه، نمیخوام. گفتم آقا فرمایشات چیه؟ شما هر زمستان میشه مریض میشید، هوا سرد میشه، بعدم خوب میشید. فرمود نه خیر، این سفر میخوام بمیرم. امر من دم ظهر است، امر من دم ظهر است. بعد یه امانتهایی بود به من داد، منم احتمال دادم همون روز ظهر را میگه، با یه درشکه، اون وقتا درشکه بود، با درشکه رسوندم و عرض به خدمت شما. حالا یک روز یه دو روز فاصله کشید، ولی این ما خودمون بود دیگه، فیضیه بودیم که بلنگو بعد بلنگوی سن بعد از اذان ظهر اعلام کرد که آقای حجت مرحوم شد. دم ظهر اعلام کرد که مرحوم شد. ایشون نقل میکرد، میفرمود که من دورش بودم، کنارش بودیم، فرمود دور من از دنیا خالی کنید، دور من از دنیا خالی کنید، تو جیبم پول نباشه، هم هر چه هست دور من خالی کنید. با حفظ این که مشهور کردن که ایشون تقریبا 10 روز به مرگش موندد که پول قبول نمیکرد، نه از بانک، نه از پست، نه دستی میدادن، میگفت هر کس بره به مشتهد خودش بده، من نمیخوام، من میخوام بمیرم. گفتن 80 تومن پول داره، اونم گفته مال طلبه هاست، تقسیم کنی بین طلبه ها، مرحوم آقای زنجانی، آقای طباطبایی برای چند روز خرج چند روز خانواده شور داشتن، بقیه را تقسیم کردن. ایشون میگفت که فقط یه تومن یا 15,000 صدقه گذاشته بودیم زیر سرش، اون موند، بقیه را اطرافش را خودش به خودش تلقیم میداد. مرحوم آقای حائری میگفت، میگفت نشسته بود رو به قبله، یه متکا گذاشته بود بغلش، تکیه کرده بود اینجوری، هی میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. بعد اینه باز فارسی میگفت، همینا فارسی ترجمه میکرد، میگفت تا آخر تلقین خودشم خودش میگفت. مرگ عجیبی بود. من به ایشون عرض کردم شنیدم مرحوم آقای حجت اونها که بهتان گفتن حلال نکرده بود، آخر سر حلال کرد. فرمود نه خیر حلال نکرد، نه خیر حلال نکرد. همون زمان حرفایی میزدن. انسان چرا اینجور حرف بزن؟ چرا حرفی بزند؟ یادتون هست به مرحوم آقای بهشتی چیا گفتن؟ یادتون هست؟ میگن یه نفر آمده بود بالای قبرش، هی گریه میکرد، میگفت من به این بنده خدا چقدر حرفای ناسزا گفتم و بده بینا گفتم. دارم چرا بگه؟ چرا مواظب زبانش نباشه؟ بله، وقت دارم که این یه جمله را هم ترجمه کنم برای شما. و غضوا اما لا يحل النظر الی ابصارکم، از چیزی که حلال نیست چشمتون رو بپوشید، غض کنید. جوانها مخصوصا جوانها مرض چشم چرانی، نگاه کردن به اعراض مسلمین، نگاه کردن به اعراض مسلمین. در روایت داریم یه نفری داشت طواف میکرد، نگاه کرد به یه زنی در مطاف، امیر المومنی معتل نکرد، زد در گوشه، رفت پیش عمر شکایت کرد، گفت علی من تو مطاف زد. عمر سوال کرد که یا علی چرا زد؟ فرمود که به عرض مسلمین نگاه کرد، منم زدم. از عمر یه جمله نقل شده خیلی تعجب است، گفت که چشم خدا دید، دست خدا هم زد. میخواستی نگاه نکنی؟ چشم خدا دید، دست خدا زد. انسان خلا چشمشو باید مواظب باشه. رب نظرتن، بسا نظره هست که دنبالش خیلی چیزا هست. البته باید خانمان بیرون میان خودشون مواظبت کنن، خودشون رو حفظ کنن. الحمدلله در اثر انقلاب، نمیدونم یادتون شاید جوانای نیست که چه وضعی بود تو این بازار، تو این خیابون چه اوضاعی بود، تو این سن، تو حرم چه اوضاعی بود. الحمدلله خیلی بهترتر شده است و خیلی، ولی در این حال هم اونها باید مواظب خودشون باشن، هم باید جوانها مردم مواظب خودشون باشن. خب این یکی. باز هم تنها اونی که حرام نگاه کردن نامحرمه؟ نه، انسان تو حمام عورت هم دیگرم نگاه کنه جایز نیست دیگه، باید مواظب باشه. نامه هم دیگر را خوندن چطوره؟ آدم نامه هم دیگر را بخواند جایزه؟ انسان نامی همدیگر را باز کند و بخواند. خب بلکه اسرار مردم اونجا. بعضی هستن توی خونه وارد میشن، این کتاب برمیداره لاشا باز میکنه، اون تاخچه را نگاه میکنه، بابا چه خبره مگه؟ مفتش خونه مردم هستید مگه؟ آدم میره میشینه بعد پا میشه میره، بلکه مردم نمیخوان شما نگاه کنید. هر نگاهی که حلال نیست. انسان بعضی نگاه ها هست حرام است، توجه ندارد. یه نفری داشت رد میشد در خانه رسول خدا نگاه کرد، روایت اینه فرمود نزدیک بودم چشمت در میوردم، چرا خانه من نگاه کردی؟ حالا مخصوصا پنجره هاست، خانه ها طوری شده که دیگر انسان هیچ امنیت ندارد. از اتاق این خونه او دیده میشه، از اتاق اون خونه او دیده میشه. اینها خیلی مسئله است. اینا گای از خانم ها من دیدم تو ماشین سواری نشستم مثل خونه خودشه، دیگه خودشه ول میکنه، خود شیشه هست دیده میشه بیرون، تو اتاقت شیشه هست از بیرون دیده میشه. فرمود وقضوا اما لا يحل النظر الی ابصارکم، چیزی که براتون حلال نیست نگاه کردن، چشمتون را غض کنید، نگاه نکنید، مواظب چشم خودتون باشید. آقایانی که در این مسجد با ما بودند و به یه عالمی رفتن که خیلی احتیاج به یاد کردن شما دارن، صلوات خود نوشتن که روز عاشورا گذشت. نمیخوام از روز عاشورا صحبت کنم. روز فرداش هم برای دفن جنازه های خودشون در کربلا موندند. شاید عصر 11 بود از کربلا حرکت کردند. جنازه های اهل بیت موند. ابن عباس چه قشنگ نوشته به یزید، حتی اتاها الله لهم اقواما لم یشترکوا فی دمائهم فاجنوهم فی اکفانهم. خدا رحمتش کند، یه نامه عجیبی است ابن عباس نوشته، خیلی نامه پر احساساتی است. به یزید خطاب کرده میگه لا ابلک، بی پدر، خیلی نامه تون نیست. در اونجا دارد که شما مرده های خودتون دفن کردید اما شهدای اهل بیت را گذاشتید رو خاک جلو آفتاب موندن. اما یک نکته اشاره می کند، معناش اینه شما سعادت نداشتید، نبایدم شما دفن می کردید. حتی اتاها الله اقوانا لم یشترکوا فی دمائهم، خدا برانگیخت گروهی را که دستشون به خون اینها آلوده نشده بود آمدن دفن کنن. فاجنوهم فی اکفانهم، اینها اهل بیت را روانه کوفه کردن. حالا چطور شده است؟ واقعش اینه که این در مقتل تا کنون من بر نخوردم. چرا این کار را کردن؟ که اهل بیت را میخواستن ببرن، چرا اووردن از قتلگاه عبور دادن؟ سوار کرده بودم بر نمیدند. این سوار کردن اهل بیت را خودش خیلی معنا توش هست. این خانما که وارد کربلا شدن میخواستم پیاده شدن، محرمشون آمدن دوری کسی آمده با چیز احترام اینا را پیاده کردن. برادرها آمدن، برادر ساده ها آمدن، ابوالفضل آمد، علی اکبر آمد، قاسم آمد. اما خواستن اینا را ببرن سوار کردن. چی تو سوار کردن؟ بکشا، چه خوب گفتن شاعر، میگه بکشا ز خواب دیده و بنگر که از عراق چونم به شام میبرد. این قوم بیتمیشت سوار کردن دارن میبرن، اما آوردن از اون گلزار رد کردن. باغ عشق است مگر معرکه کربلا کیز خونه کفران غرق قرون نسلی نزار اینجوره دیگه. اینا به خون خود آغشته شده بودن، اون وقت بادم ورده بود از خاک نرم کربلا یک کفنی برای بدنها درست کرده بود. اینا دیگه مجال این که اینا را پایین بیارن نبود، خودشون را از کجابه ها ریختن پایین. خواهرها، خانومها، دخترها، هر یکی نعش شهیدی به برآورد، تو جان کرد با هم دمی بود شده بریشون. آمدن زینب آمد همون جا که دیروز آمده بود دیده بود. میگویم وقتی که بی بی اونجا رسید این نیزه شکسته ها و خنجر شکسته ها رو گناد. اون وقتی بی بی دیده بود سر در بدن بود، دست در بدن بود، لباس در بدن بود، اما یه وضع عجیبی مشاهده کرد. بی بی دید نه سر در بدن دارد نه دست در بدن دارد نه لباس در بدن دارد، حتی اون کهنه پیراهنم از بدنش در آورده بودن همچون نوشتن. بی بی اونجا این وزیرا مشاهده کرد، اما یک کار عجیبی کرد. بی بی از همین موقعیت استفاده سیاسی عجیبی کرد. میخوام توجه داشته باشید، ببینید آب از آسیاب افتاده دیگه، کشتن تمام شده، اون حماسه ها و اون حماسه های غلط و فلان گذشته، شب گذشته، غیظه ها و غضب ها فرو نشسته. یه عده در عصر عاشورا بر علیه یزید اونجا قیام کردن، بگو مگو افتاده. حالا اینجا تماشاگرن همه میبینن این خانم آمد سر این جنازه نشست. میخواد نوحه سرایی کند، از کجا شروع کند؟ آره اینجاست که زینب از این را درک میکند، گفت یا جدا صلی الله علیه. رو در مدینه و با رسول خدا سخن گفت. این کشنده ها، این قاتل ها تا صدای زینب را شنیدن که با رسول خدا حرف می زند، بابا یا رسول الله حسینت را کشیدن، هادا حسین و کمالا ملوم به دیما، این حسین توست که به خونش آهشته شده است. می دونید در دلها چه غوغا کرد؟ اونهایی که یه ذره عاطفه داشتن، یه مختصر از ایمان داشتند، به رسول خدا عقیده داشتند، چالی پیدا کردند. عجبا ما پسر پیغمبر را کشتیم، ما حسین را کشتیم، ما اهل بیت پیغمبر را اسیر کردیم. یا جدا صلی علیک ملیک السما، هادا حسین و کمرمل بیتیما مقتب الاردا، این حسین توسی به خون خود آهشته شده است. مقتب الاردا یا رسول الله بدنش قطع قطع گردن. به عبل اتشان حتی مضا، به عبل مهموم حتی قضا، پدرم علی قربان کسی که با لب تشریف از دنیا رفت، پدرم علی قربانش از دیگه بادل پر از غم از دنیا رفت. راهی میگم والله فراموش نمی کنم زینب را چنان با آه و ناله و صدای سوزان نوح سرای کرد. ابکت والله کل صدیق و عدو، تمام دشمن ها و دوست ها با حال زینب گریه کردند. حتی عرض کردم قاتل ها، حتی اون دشمن ها، عمر صد هم گریه کرده. چرا؟ اما صورتش از زینب برگردانیده، همه گریه کردن. این دشمن ها اینجور گریه کردن، دوست ها گریه کردن، یعنی چی؟ راویه دوست ها گریه کردن. ابکت والله کل صدیق و عدو، من احتمال میدهم زینب چنو گریه کرد. مادرها جوانشون رو گذاشتن، خواهرها برادر را گذاشتن، آمدن دور زینب و حال زینب گریه کردن.
هرگز کسی چون من تن بی سر نبوسی، هرگز کسی چون من تن بی سر نبوسی، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی، حیدر نبوسید، زهرا نبوسی، حتی نسیم صحرا نبوسی. آن دم که در دریای خون زینب شنا کرد، لب را به حلقوم برادر آشنا کرد، گفت ای حسینم کورس پاکت، بیلم چه سال من بر روی خاکم، حسین من یه روز روی سینه رسول الله جای داشتی، اما از سای زینب ببیند روی خاک های گرم کربلا، اما زینب ای دختر عظمای امیر المؤمنین، ای عقیله بنی هاشم، بی بی جان امروز سرور معظممون مرثیه رو از زبان حال شما خوندن، اما من استدعا می کنم تو را به جان مادرت زهرا، امشب که مادر میاد تو حرم برادرت، بخواه از حسین عزیز، از حسین عزیز از مادر بخواد، امشب و دست هایی که کنار روزه رسول الله دعا میکرد دعا کنه، هرچه زودتر و زودتر ای عزیزا برن راق پرفیزش رو باز کنن. خدا به میهمان والای ام ابی عبدالله در امشب و به میزبان زهرا خود مولا ابی عبدالله هرچه زودتر و زودتر موانع راهش را به روی عاشقانش مفتوح بفرما. یه جمله کوتاه از کنم و شب جمعه از فیض آماده و استاد معظم من حاجمای ستایشگرم دنباله مرثیه رو بخوانن و فیض ببریم. حسین جل هر چی سر سفره شما بنشینیم فکر نمی کنم جز به عمر ما حساب بشه، بهره معنوی بیشتر میبریم. یکی از برادران مداح در اصفهان گفت برادرم روزی که جنازه دیاد رو میبتن، برادر من هم جزو جنازه های شهدای اصفهان بود، گفت تو سردخانه مشغول شناسایی بدنها بودیم، یه وقت گفتن رو بدنها رو بیاندازید، مادر عزیزی آمده بدن عزیزش رو ببینه. به اعتبار این که بی بی زینب چه نحوه آمده، من این عبارت رو عرض کردم. گفت وقتی مادر آمد دیدن کیفی همراهشه، آمد کنار بدن جوانش، دست برد تو کیف، دیدن کفنی رو بیرون آورد. این کفن عکس بارگاه ابی عبدالله بران لخش شده. صدا زد حسین جان میخوام این بدن رو خودم با این کفنی که عکس بارگاه تو بران لخش شده این بدن رو دفن کنم، فردای قیامت حضور مادرت زهرا بیستم، بگم زهرا جانی سند دوستی من با شما با
آرمیدن ز تو و ناله و افغان از من. دو سه تا شعر زبان حال بی بی در قتلگاه که ان قسمت میکنه، حالا دیگه کی میخواد به طرف کوفه بره. برادر این قسمت مصیبت مال من، این قسمت مال شما. زبان حال این شاعر خوب ساخته. حسینم آرمیدن ز تو و ناله و افغان از من، خاطر جمع ز تو حال پریشان از من، باز تقسیم میکنه خوردن آب ز سرچشمه شمشیر از تو حسینم، اما با لب تشنه دویدن به بیابان از من. حسینم اکبر و قاسم و عباس و جوانان یک سر، همگی از تو تسلی یتیمان از من. باز تقسیم داره حسینم خوردن آب ز سرچشمه شمشیر از تو، با لب تشنه دویدن به بیابان از من. حسینم اسقر آن قنچه بشکفته ز پیکان از تو، آخه گر را قنچه را باد سحر باز میکنه، اما قنچه امام حسین و تیر ز جوب باز کرد. حسینم خوردن اسقر آن قنچه بشکفته ز پیکان از تو، اما رفتن شام به همراه اسیران از من. شنیدم کسی امام زمان را در بیداری یا در خواب دید، سوالاتی داشت من جمله پیش از این که این سوالو بکنه حضرت فرمود فلانی میخواد این سوالو بکنی، که وقتی عمم میخواست از قتلگاه به طرف کوفه بره چه حالی داشت؟ گفت آره آقا همینو میخواستم بپرسم. فرمود انقدر به تو بگم فلانی وقتی میخواستم من به طرف کوفه بره سوار شد، تا چشمش نور داشت نگاهش به قتلگاه کربلا بود، شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء خدایا ما حوائج معنوی و مادی فردی اجتماعی زیاد داریم پروردگارا خیلی ها از ما التماس و دعا کردن و می کنن خدایا اما هممون حاجت گرفتاریمون متحد شده است خدایا تو را قسم می دهیم به حق ابا عبدالله تو را قسم می دهیم به حق ابا عبدالله و این عزیزان ابا عبدالله پروردگارا دیگه به صدام طرفداران صدام مهلت مده پروردگارا با نابودی صدام و پیروزی رزمندگان آتش جنگ را خاموش بفرما پروردگارا آمریکا شوروی اسرائیل همه و همه بر علیه ما متحد شدند خدایا شرشون را به خودشون برگردون پروردگارا اینها که عملش کرکشی کردن آمدن همشون را مانند اصحاب فیل به بلا گرفتارشون بفرما به حق محمد و آل محمد هرچی بیشتر هرچی فزونتر به احترام به عزت جمهوری اسلامی زیاد بفرما پروردگارا به حق محمد و آل محمد رهبر عالی قدر را طول عمر با عزت و عافیت و نفوذ کلمه مرحمت بفرما پروردگارا خاطر شریفش را با پیروزی رزمندگان و نابودی دشمن